میتونی توی صندلی سینما فرو بری. لحظه‌ای که چراغا خاموش میشن معجزه اتفاق میفته.
این تومان هم هزینه، این میلیارد تومان هم هزینه، نمیدونم چقدر موقع هزینه شد. تهران 1500 چی شد؟ چند درصد دفعه دیده؟ آقا انیمیشن نمیتونید بسازی. آقا تازه انیمیشن سازی میداره پیشرفت میکنه. اخیران هم یکی از این فیلم ها یه جای خوب داری فکر شد.
ما قصه هایی که میخونیم هیچ بویی از فانتزی توش نداره، هیچ رنگ و لعابی از خیال توش نیست و خیلی خیلی اصرار داریم که قصه هامون حتما واقعی باشه و اگه حتی یک کلمه شبیه واقعیت نباشه میام دست میزنیم رو فیلمه شون کنیم مسخره کردن. این فیلمه رو دیدی؟ اینجاش اصلا شبیه واقعیت نبود و اگه تو بودین کارو میکردی نمیکردی مثلا شبیه واقعیت. چون شهاب حسینی رو از روز به دنیا اومدنه تا الان تو نقشایی دیدی که همه بر اساس واقعیت بوده. ادوارد دستقیچی رو بساز اینن جانی دپو بردار، به جای جانی دپ شهاب حسینی بذار، من میرم قهقهه میزنم. حالا همینجا که هستیم توی بحث تنوع ژانر بودیم، در کنارش بحث ادبیات هم بررسی کردیم، من راجع به ضعف ادبیاتمون یه چیزی بگم. من چند تا اسم میگم که با هم مرور کنیم و ببینیم که از کجا به کجا رسیدیم و میتونیم ربط بدیم افت سینما ایران رو به اینجور چیزها که نکته مهمش ادبیاته. غلامحسین ساعدی، محمود دولت آبادی، صادق چوبک، بهرام صادقی و الاخر. حالا من چند تا گنده هاشو بگیم که دیگه الاخرش مشخص بشه چه خبره. من سال 40-50 این اسمایی که گفتم رو داریم. چه کله گنده هایی هن، چیا می نویسن، چقدر سینمایی می نویسن. یعنی می خونی غلامحسین ساعدی می بینی راه نداره، اینو من باید فیلم سینماییش کنم، اصلا راه نداره. یا مثلا میرسی به گلشیری، هوشنگ گلشیری، خب نابغه است دیگه تو ادبیات داستانی. ما نداریم الان گلشیری. وقتی گلشیری نداری، وقتی صادق چوبک نداری، وقتی محمود دولت آبادی، وقتی ساعدی نداری، خب ما یه بخشی از سینما رو از دست میدیم. نمیگم همشو، ولی ما سینمای اقتباسی رو به کل از دست میدیم. من نمیگم همه چی سینمای اقتباسی ها، ولی بخشی از سینما یه جهان رو اقتباس از ادبیات تشکیل میده. گنده های ادبیاتشون رو برمیدارن، قصه هاشون رو فیلم نامه میکنن و میسازن. ما اینا رو، این بزرگان رو از دست داده ایم و طبیعتا نمیتونیم از نسلی که ادبیات داستانی ضعیفی داره انتظار داشته باشیم که فیلم گنده ای، فیلم خوب اقتباسی از توش در بیاد. این هم یه چیزی که تو ذهنم بود بگم راجع به ضعف سینمای ایران و ضعف ادبیات ایران به تبع اون.
کاملا درسته، منم تا اینجا این حرف رو موافقم، استثنا بود.
وعلیکم اشتاسن، حالت خوبه بابا؟ دماغ چاقه؟ هی مشتاسن، با تو هم بابا، حالت خوبه مشتاسن؟
من مشتاسن نیستم.
این حرف رو نزن مشتی، تو مشتسنی.
من مشتسن نیستم، من گاب مشتسنم.
خب الان شما تو این دلایل وضعیت فعلی سینما، اول موضوعی که بررسی کرد جفتتون حالا پرپاتون زنی عدم تنوع ژانر بود، حالا دلیل بعدی نظر خودتون
و مشکل ادبیات، ضعف
ادبیات.
بریم سراغ دلیل بعدی. حسام
من بگم؟ آره. من یه دلیل دیگه به نظرم خیلی حائز اهمیت تو این وضعیتی که ما دوچارشیم، اونم اینکه آقا اصلا عدم تنوع ژانر رو ولش کن، اصلا بحث ژانر رو بیخیال، تنوع ژانر نخواست. آقا تو همین ژانری که باقی مونده چرا یه قصه جدید کسی روایت نمی کنه؟ یعنی ما چند تا، ببین، یه من این جمله رو بگم، یه بازم اسم ببرم، چند بار تو این پادکست اسم بردم ازش، بازم میبرم چون خیلی علاقه دارم و دوستش دارم، خیلی حداقل به من چیزی یاد داده. فرزاد معتمد یه حرفی میزد توی یکی از جلساش که من بودم، گفت آقا به نظر من از این به بعد هر اتفاقی تو سینما بیفته سر فیلمنامه است، چون میزانسن و دکوپاژ عجیب غریبی دیگه قرار نیست ما ببینیم، مثلا دوربین مثلا یه حرکت خاصی بکنه یا نمیدونم مثلا یه میزانسن خیلی آوانگارد و ساختار شکن ببینیم، هر چی از این به بعد اتفاق بیفته تو سینما کلا تو دنیا سر فیلمنامه است. آقا قصه جدید بیاید روایت بکنید، قصه جدید بیاید روایت بکنید. الان هم هرچی یعنی همچنان که سینما قابل تحمل داره دنبال میشه، همین کارگردانی که ما ازشون اسم بردیم تو فصل قبل به برکت یه قصه جذاب دارن ادامه حیات میدن و یه قصه ها دیگه داره شبیه هم میشه، یعنی یه غافلگیری وجود نداره. ببین درباره ادی که حرف زدیم یه قصه متفاوته، یعنی یه چیز جدید داره روایت میکنه، با یه سبک جدیدی یه قصه رو روایت میکنه، ما ولی نداره. قصه همون الان چیه؟ ببین الان مثلا متری شیش و نیم، فیلمی که امسال مثلا خیلی ترکونده، خب اصلا قصهش اصلا چیز خاصی نیست، در موردش هم حرف زدیم اصلا بحث فیلم نامه شو، قصه خاصی نداره اصلا. منظورم اینه که این قصه گویی و قصه جدید تعریف کردن، ببین ایده ها تمومی نداره، ایده هیچ وقت تموم نمیشه، بنابراین امکان روایت قصه جدید همواره وجود داره، ولی سینما ایران سمتش نمیره. یعنی یه قصه ای که تو ببینی فیلمو بگی آه چقدر قصهش باحال بود، هیچ وقت اینو نمیگی، اگر میگی خیلی کم میگی، خیلی کم میگی. من تنها جایی که این حرفو زدم، تنها جایی که این حرفو زدم سر مقصای کوچکی زنگ زده بود و البته صادقانه بگم اینی که میگم تنها جایی زدم تو محبت سال اخیرام و تا حدی هم بدون تاریخ بدون امضا، اون پایانش یعنی پایان خاصی در مورد خودش.
مرسی که اسم بدون مرسی که اسم مقصای کوچکی زنگ زده رو آوردی، از همین حرفت استفاده میکنم علیه خودت و علیه فرزاد معتمد. آره مشکل قصه داریم، ولی اینم از اون بر من نمیپذیرم که ما تو فرم تموم دیگه کارمون در جهان و دیگه میزانسن و دکوپاژ جدیدی نیست، به هیچ وجه نمیپذیرم و اتفاقا معتقدم آقای هومن سیدی در فیلم مغزهای کوچک زنگ زده نبوغ خودش رو در کارگردانی فرم و اجرا نشان میدهد نه در قصه.
100% نه،
اگر نابغه ای مثل هومن سیدی توی این فیلم این میزان درخشش در فرم رو نداشت، مسلماً یه فیلم خیلی معمولی میشد.
ببین من که اصلا من حرفی که زدم توی فصل قبل که شما یکم بحث شد در موردش، من گفتم یکی از بهترین اجراهای تاریخ سینمای ایرانه اجرای هومن سیدی تو مغز. من اصلا منکره، یعنی حرف خودم دیگه سند مدارکم موجوده، اصلا یعنی اصلا هیچ تردیدی نیست که هنرمندانه این فیلم ساخته شده. ولی ببین میخوام اینو بگم، من با این حرف معتمد موافقم. چرا؟ میگم ببین قصه خب همواره قصه ای وجود دارد که قبلا روایت نشده باشد، خب میزانسن و دکوپاش هم این خاصیت رو دارن اما خیلی کمتر از قصه. یعنی به هر حال ببین اصول میزانسن و اصول دکوپاش مشخصه، هر ساختار شکنی که تو این اصول اتفاق قرار بوده اتفاق بیفته قبلا اتفاق افتاده.
مخالفم، مثال میارم.
چی؟
یه کهن الگو داریم ما در فیلم نام نویسی، یه سری کهن الگو داریم،
خب
سالهاست داره از روش ساخته میشه و صدها سال دیگه هم ساخته خواهد شد. کهن الگوی انتقام، کهن الگوی دو دوستی که با هم دیگه میرن جلو و خیلی متناقضن. مثال دومم این کهن الگو، دو نفری که هیچ شباهتی به هم ندارن و کنار هم قرار میگیرن. صدها فیلم مثال میزنم که با این کهن الگو ساخته شدن، ولی در سال 2018 فیلمی ساخته شد به اسم گرین بوک. قصه همینه، دو نفری که هیچ ربطی به هم ندارن در کنار هم قرار میگیرن. هنوز جدیده، خوبه، قصه همونه، قصه تکراری 100 سال پیش هالیووده. الان هم جواب میده. خب من... چرا؟ چون کارگردان این فیلم در زمینه بصری بسیار بسیار بهتر از فیلم قبلی کار میکنه و طوری برای شما میزانسن دکوپاج میکنه که شما میگه این چه جدید بود. بعد یه دقیقه خودت مرور میکنی میبینی این قبلا یارو ساخته بود، یکی دیگه ساخته بود، فلان کارگردان هم داشت.
حرفی نیست. من وقتی میگم میزانسن و دکوپاژ جدید وجود نداره، منظورم اینه که ساختار شکنی تو میزانسن و دکوپاژ دیگه تقریبا معنا نداره. مثال میزنم برای اینکه حرفمو برسونم. حرف تو رو کامل قبول دارم ها. این ولی این حرف تو نافی حرف من نیست. ببین یه فیلمی داره آنتونیانی، نمیدونم تو کدوم فیلمشه، یه نمای بسیار بسیار خارق‌العاده داره که ببین یه پیش زمینه باید اینجا بدیم. توی اصول میزانسن و قاب بندی میگن تمرکز قصه باید وسط قاب باشه، یعنی تو مرکزیت قاب باید تمرکز قصه روایت بشه. یعنی هر جا هر کاراکتر یا هر شیئی که موجودیت داره و الان مهمه توی این صحنه باید تو مرکز قاب دیده بشه. خب آنتونیونی فیلم داره وسط قاب درخته، یه آقایی داره با یه خانومی صحبت میکنه، اون خانوم پشت درخت، یعنی وسط قاب درخته، مرکزیت قاب ما اون خانوم است و اون آقایه، ولی در واقع یه آقا داریم میبینیم یه درخت. خب این یه ساختار شکنیه دیگه. یا توی پسنجر همین آنتونیونی و اون سکانس آخر رو نمای طولانی که میگیره که از این زاویه دید میره به اون زاویه دید، خب این یه ساختار شکنیه توی فرم روایی. ولی دیگه ببین، آره میزانس ببین، خب قاعدتاً وقتی مکانها متفاوتن، وقتی زمان ها متفاوتن، وقتی شخصیت ها متفاوتن، وقتی قصه ها فرق میکنن، به هر حال میزانسن ها هیچ وقت تکرار نمیشن. ولی این به این معنی نیست که چون این میزانسن تکرار نشده پس دارای نبوغ و خلاقیت در خلق یک فضای جدیده. فضای جدید رو آنتونیونی خلق کرد که ما وسط قابش درخت گذاشت. خب الان چیز دیگه، الان میگم مثال دیگه یادم نمیاد. منظورم اینه که دیگه الان هومن سیدی خب قطعا میزانسن ها و دکوپاش هایی که توی مقصای کوچه که زنگ زده انجام میده، خب دیگه هیچ جای دیگه وجود نداره. ولی این دلیل بر این نمیشه که هومن سیدی اومده اصلا ساختار شکنی کرده.
من دنبال ساختار شکنی نیستم. مثلا ما اشتباه الان مشکل من با تو الان اینه، تو میگی ساختار شکن، من میگم اصلا این ساختار شکنی نیست، تنوع در میزانسن و دکوپاژ. اتفاقا مخاطب عام ساختار شکنی رو پس میزنه.
من دارم
چیزی رو به مخاطب بده که قبلا دیده ولی الان از دیدنش بازم لذت ببره، شکل و شمایلش رو عوض کن.
من با این حرف توی من اصلا حرف من کجا شروع شد؟ من میگم قصه های ما تکراری شده، ما قصه جدید، قصه کاملا جدید، یعنی یه قصه که شوکه کنه تو رو میتونیم روایت بکنیم، ولی میزانسن و دکوپاژی که مثلا خیلی عجیب غریب باشه دیگه نمیتونیم، دیگه نمیتونیم تولید بکنیم، چون قبلا هر یعنی هر خلاقیتی که تو اجرای میزانسن یا دکوپاژ بوده قبلا اجرا شده. آره ما فقط میتونیم متناسب با قصه‌مون یه فضای جدید، یه میزانسن جدید، دکوپاژ جدید خلق کنیم، که تازه این میزانسن و دکوپاژ هم تو بحث ما موضوعیت پیدا نمی‌کنه، چون بیننده عامی که میره فیلمو ببینه که به میزانسن و دکوپاژ توجه نمیکنه.
میکنه.
نه توجه نمیکنه.
مخالف.
من کاملا مخالفم. میزانسن و دکوپاژ خب در برابر قصه در مقابل بیننده عام، مخاطب عام، شاید بگم اهمیتش 1 به 10. یعنی من اعتقادم اینه اون چیزی که الان تو سینمای ما نیازه یک قصه جدیده، یه قصه‌ای که مخاطب تا حالا شبیهشو نشنیده باشه. حالا اگه میزانسن و دکوپاژ شبیه بود که قطعا خواهد بود به نظر من، به نظر خشایار نه، اشکال نداره، چون مخاطب با قصه جدید سرگرم، یعنی با قصه جدید میره، با تو میاد تا پایان. اون مخاطب خاصه که میاد میگه آقا این قصه جدید درسته، ولی مثلا اینجا که باید این حس تو فضا حاکم میشه چرا میزانسنت خلافمونه؟ من میگم آقا قصه جدید روایت بشه، یعنی یه قصه ای که ببین من واقعا آخره بدون تاریخ بدون امضا، خب آخره بدون تاریخ بدون امضا من گفتم ایول خداییش ایمن، ولی جای دیگه خیلی یادم نمیاد گفته باشم. سر مقصان وقتی اینو گفتم، ببین آخرش که یه دفعه میبینی اصلا این داداشه این آدم نیست. خب یه شوکی به تو دست میده، میگی که آه ایوه این داداشه اصلا این کاره نبود. ببین یه چیزی به تو بده که تو، ولی مثلا متریشیشونی اینطوری نیست. متریشیشونی از اول معلوم آخرش چی میشه، از اول که میگه، یعنی از موقعی که نوید محمدزاده میاد تو. آقا من هیچ چیز جدیدی نمیشنوم. ببین وحید جلیلمن از این نظر آدم بسیار بسیار جدیه. ایده چهارشنبه 19 اردیبهشت هم ایده متفاوتیه. آقا یه آقایی به خاطر اینکه پول نداشته، بچهش مرده، تصمیم میگیره که یه آگهی عجیب غریب توی روزنامه بده. بعد اون آخر اون تلفنه که آخر یکی رو انتخاب میکنه، اون یکی زنگ میزنه، اصلا یه چیز عجیب غریبیه. ولی جای دیگه دیده نمیشه تو سینمای ایران. یعنی قصه جدید ما نداریم.
معتقدم قصه تکراری هم میدی، شکل و شمایلش رو خوشگل کن بده.
اینو موافقم.
خوشگل کن بده.
اینو موافقم.
گند نزن همون قبلیه رو، بدترش هم بکنی تحویل ملت بده، یا نرو فیلم فارسی قدیمی رو برداری یه مهران غفوریان توش بذاری بگی دوباره فیلم ساختم. نکنید این کارو. حرف اینه قصه کهن الگو ما داریم و باز هم از روش ساخته خواهد شد. یکم خلاقیت به خرج بدید، اون شکل بصریه رو خوشگل به ملت تحویل بدید، بازم ملت میان سینما. به خدا اونجوری نیست که نیان. مردم چیز خوشگل رو تصویر رو صحنه سینما ببینن لذت میبرن. ما هممون دوست داریم زیبایی های بصری و نه زیبایی بصری منظورم گل و درخت و اینا ها. راجب این موضوع بحثی داری؟
من فقط یه چیز دیگه هم بگم، یه فیلم رو باید ازش باید حتما یاد کنم تو بحث ایده جدید و قصه جدید که الان بگم همه تون تایید میکنه.
به نیکی یاد کنم.
به نیکی یاد کنم. هیچ عبدالرضا کهانی.
احسن.
ایده رو ببین.
فانتزی اصلا.
اصلا.
آره فانتزی.
دو تا یارو کلیه تولید میکنه بدنش. بعد چقدر حرف میزنه با اون قصه.
فانتزی قشنگ فانتزی.
آقا بی قصه جدید بگو برادر من. قصه جدید بگو. الان بهترین فیلم های سال اخیر سینمای ما رو نگاه کنی، بران توکلی که تختی و تنگه رو بگره، قصه که هیچ. خب سعید روستایی قصه هیچ. هومن سیدی یه مقص، مثلا فیلم قبلیش خشم و حیاهو، زندگی ناصر محمد خانی برشه فیلم کرده،
قصه ساده یه خط،
قصه ساده یه خطی. دیگه کیا رو داری؟ یعنی میگم الان وحید جلیلمن فقط این
یه درخشش قصه داره.
یه درخشش قصه داره. برای همین آقا تو همین جان تک ژانر مسخره هم اگه تنوع قصه بیاد، یا به قول خشایار حداقل اینکه آقا قصه جدیدو با یه قصه قدیمی رو با یه فرمت جدید روایت بکنن، باز یه برکت تو سینما حاصل میشه. همین.
خب الان پس به طور تیتروار موضوع دلیل بعدیش چی بود؟
ببین
ترکیب من و حسام میشه قصه و فرم، ضعف
قصه و فرم.
حسام بیشتر قسمت قصهش تاکید داشت، من رو ضعف فرم تاکید داشتم.
من تاکید میکنم من خشایار رو تو اون حد و عددی نمیبینم که بخواد اینجا شروع کنه مخالفت کنه.
ببین حرف خشایار تا یه جایش درسته. این منظور چیه؟ به خاطر پیشینه تاریخی که داره، شما هر سال تو مراسم اسکار امریکا یه فیلم در مورد نجات پرستی میبینی.
اخیراً هم یه فیلم راجع به لزبیانا یا آره، گیا اینا میبینه. خیلی چیز شدن اینا.
فیلم تو این زمینه زیاد ساخته میشه، به قول تو موضوعش هم تکراریه، ولی خب مثلا خاص بودنش یا قشنگ اجرا کردنش دو بالا بحث داره. شما یه دونه قشنگ اجرا کردنش رو میبینی میشه همین گیریم بوک. موضوع قدیمیه، موضوع نجات پرستی هم توش داره ولی تمیز هم هست، تو ذوقت هم نمیزنه. خواسترش که مقابل کنی میشه مثلا اون جانگو، مثلا به دید خودش نگاه میکنه.
آخه ببین
مثلا دیوانه ایه اون آقا، میاد فیلم میسازه میگه آقا من هیتلرم تو سینما کشتم.
آخه یه نکته داره، ببین یه حرفی هست این وسط.
من متوجه، من حرف تو رو قبول دارم تو فیلمنامه و اینا،
من میخوام بگم،
میخوام حرف خشیار رو بگم که آقا تو یه موضوعی رو بوده هست و خواهد بود، ولی همون هم بیای تمیز اجراش کنی و مرتبش،
ولی به نظر من اون مسئله به تحول در سینما منجر نمیشه.
من موافق این حرفش،
برای همینی که سینمای آمریکا به نظر من فاقد تحول بوده مدت خواست.
من اون اول بحثم که گفتم، من هدفم همین بود، یا سینما آمریکا حالا چند سال اخیر شما چی
شده نکن این
آقا، یه زمان شما تو مراسم اسکارش مثلا میگی آقا فارست گامپ هست، اون یکی فیلمه فایت کلاب هست، اون یکی فیلمه چی بود، مثلا دو سه تا فیلم میگی آقا نمیتونی یکشو انتخاب کنی.
امریکن بیوتی
حالا مثلا میری تو اون، من خدا شاهده پیراساد فیلمه اسکار همه رو یه جا گرفتم نگاه کردم، نه حالا من خود من هرچی این مولایت رو نگاه کردم گفتم آقا این کجاش فیلم به درد بخوری میخوره، نمیشه تو تشتیم
رو در افت. حالا اصلا آمریکا و هالیوود رو ما چیز خاصی نمیگم مثلا به من اقتدا قرار بدم، ولی اینو میگم که اونا صنعت سینما رو درس میدن، ما چرا باید مقابله کنیم از درس گرفتن از سینمای آمریکا؟
این که درست، شما یه آقای هیروکوزا کوریدا میخواستم اسمش رو کامل بگم، خیلی دوست داشتم یه جه اسم اینو کامل بگم، خدا شکرت الحمدلله
درست گفتید،
کارگردان همین شاپلیفترز در دوستا. ببین این قصه جدیده، این ایده جدیده، مثلا پارک چان ووک کارگردان فیلم اولد بوی، خب و همین فیلم آخرش هند میدن هم، یعنی ببین این آدم مثلا ایده پردازه، این آدم ایده پردازه. میخوام بگم هر جا یه تحولی میبینی، یه درخشش میبینی، همین انگل هم میگن این ویژگی رو داره، من ندیدم اون فیلمو، یعنی میبینی آقا یه تو رو میگیره، میگه ای چوری اینجوری شد. همین آقای جون بونگ هو
رو دوری سرحالی
نیست، سینما شرق آسیا رو
مسلطه،
خوب مسلطی به شرق آسیا. این کارگردان فیلم انگر یه فیلم داره، ببین این من کاری ندارم فیلم خوب در میاد یا نه، ایده رو ببین، یه فیلم داره در مورد یک قتل، آخرش اون قاتل پیدا نمیشه. خدا وکی 30 ثانیه فکر کنیم به این ایده، این ایده جدیده.
شما موضوع دوم هم، علت دوم یعنی همون علت دوم هم بررسی کردیم از نظر خودتون، دلیل بعدیتون هم اولاد پاجاکی دیدم رو بگید،
من بگم
یا تیتر اولش بگید یا آخرش بگید که بدونشیه.
من دلیل سومم بحث ممیزیه، یعنی تا اینجا خورده به سینمای ایران و سینماگران بود، یه بحث ممیزیه که خیلی به نظرم طاقت فرسا شده توی ایران و واقعا دارن امان میبره. ما الان که داریم با شما یعنی اینجا که داریم ضبط میکنیم، بحث توقیف در واقع سه باره، حالا دو بار پرده کشیدنش پایین، یه بارم 4 سال توقیف بود دیگه، سه بار بحث توقیف خانه پدری داغ، فیلمی که خب قطعا از ارزش‌های هنریش هرچی بگیم کم گفتیم و این به کرات اتفاق افتاده تو سالهای گذشته، تو سالهای آینده هم اتفاق میفته و این نفس آدمو میگیره دیگه. یعنی اون بحثی که یه بار اصغر فرهادی هم فکر کنم در موردش صحبت میکرد، میگفت آقا ما موقعی که میخوایم این فیلمنامه رو بنویسیم، یه جایی که میرسیم میبینیم آقا چون از یه جایی به بعد عنوان قصه از دست فیلمنامه نویس در میره دیگه. یعنی فیلمنامه نویس میذاره قصه خودش بره جلو. میگه یه جا میرسی میبینی مثلا یه اتفاقی باید اینجا بیفته، میگه خب نه اینو که ای بذارم سانسور میکنم. همونی که ما بشیم خود سانسوری دیگه. فیلم های عبدالرضا کاهانی از سه تا فیلمش توقیفه. دو تا فیلم کمال تبریزی توقیفه. دو تا دیگه. فیلم ابراهیم حاتمی توقیفه.
سامان مقدم.
سامان مقدم 600 سال فیلمش توقیفه.
خرس
که اصلا فاجعه است. خرس خارج ایران میتونه نمایش داده بشه، پروانه نمایش داخلی نداره. یعنی مردم ایران گاف فرض کردن فیلم ایرانی ساخته شده، پروانه نمایش خارج از ایران داره، تو ایران نمیتونه نمایش داده بشه. این چه ممیزیه؟ آقا ممیزیه دیگه. اگه فیلم خوبیه و میتونه نمایش داده بشه، بیا منم ببینم. اگه بعدش چرا خارجی بود ببینم من نبینم؟ همین فیلم خانه پدری که حالا یه هفته تونست اکران باشه، یه جمله هم کیانوش عیادی گفت، ما تو توییتر هم بهش اشاره کردیم که من خودم هم الان ترجیح هم اینه که اینجوری نمایش داده بشه. قاب اومدن اون صحنه اساسی فیلمو اومدن پایین قاب بریدن، یعنی تأثیرگذاری اون صحنه نصف شده. واقعا این چه کاریه؟ این چه ممیزی ضابطه نداره تو ایران. ممیزی اینه که آقا یه داستانی که وجود داره، یکی اینکه جلو گشاده، همه چی رو در بر میگیره، و دو اینکه الان آقا من یه سوال دارم، دادستانی و دادسرای فرهنگ و رسانه چی کار هستی بیاد فیلم توقیف کنه؟ سازمان سینمایی رو برای چی گذاشتی؟ پروانه ساخت و پروانه نمایش. آقا اگه پروانه ساخت اول فیلمنامه‌شو باید بده. خب تو اگه به فیلمنامه‌ش مجوز میدی، چرا دوباره میخوای فیلمو ببینی؟ بذار فیلم اکران بشه. اگه مطابق با فیلمنامه نبود، بگو مطابق با فیلمنامه نیست، برو کنار. فیلمنامه رو همون فیلمنامه رو پروانه ساخت میدن. همونو میان میسازن، بهش پروانه نمایش نمیدن. الان آقا شما به فیلم آقای ابراهیم حاتمی که گزارش یک جشن، چرا پروانه ساخت دادی که بسازه بعد نمایش نده؟ اعضای شورای پروانه ساخته چرا با اعضای شورای پروانه نمایش فرق میکنه؟ پروانه ساخت رو یه سری میدن، میگه این مثلا نشمن منو علی میشینیم پروانه ساخت، میگه علی خوبه دیگه، اون علی میگه فیلمش تمیزه، اوکیه، ردیف کن بره، من امضا میکنم، فیلم موافقت میشه، پروانه ساخت رو میگیره، میسازه، چهار مواد می دست خشایار هادی پروانه نمایش. بابا این صحنه مخالف ارزش‌های اسلامی است، این مخالف ارزش‌های اسلامی است، نمیشه که این صحنه باشه. شورای پروانه ساخت غلط کرده، پروانه ساخت داده، من پروانه نمایش نمیدم. یک ممیزی جلو گشاده، همه چی رو در بر میگیره و همه کس هم اظهار نظر میکنن. فیلم ساخته میشه، دادستانی مخالفت میکنه،
نیروی انتظامی
مخالفت میکنه، روحانیون مخالفت میکنه. یه موقع با چماق میریختن میکشیدن پایین، الان دادستانی ورود میکنه، مراجع قم ورود میکنن، نمیدونم روحانیون ورود میکنن، نیروی انتظامی ورود میکنه. یه موقع میگفتن دیگه خوابم میاد رضا عطاران اکران شده بود، مریضاری توش مادم خصوصی، رضا عطاران توش مادم خصوصی بود، میگفت اخیراً این اتفاق میفته که معلم خصوصی ها میان به این فیلم اعتراض میکنن. خب معلم خصوصی ها رو بعد نشون بده، یه جا وکیل فاسد نشون بده، آقا وکیل فاسد پزشک رشته گرفته تو این فیلم سریال ساختمان پزشکان، این توهین به روانشناس هاست. بابا سرویس کردید ما رو از عباسی، یه مرجع باید باشه، یک مرجع. هر جا آقا دوتا مرجع باشه و ضابطه هم نباشه، متنی وجود نداشته باشه، سلیقه حاکم میشه. سلیقه پروانه ساخت میگه درسته، پروانه نمایش میگه غلطه، پروانه نمایش میگه درسته، نیرو انتظامی میگه به من توهین کرده، پزشکا میگن به ما توهین کرده. خب این دیگه فیلمنامه در نمیاد ازش. فیلمنامه نویس که موقع نوشتن فیلمنامه به 900 تا نهاد باید فکر کنه که بعدم باش مخالفت نکنن، خب فیلمنامه ازش در نمیاد.
بحث موعظه و از تلخیه و بسیار ناراحت کننده، حالمون همیشه خراب کرده، بازم میکنه و بازم خواهد کرد، ولی محدودیت خلاقیت بیاره ایشالله برامون تا اینجا که آورده ایشالله بازم بیاره. من تو بحث موعظه وارد نمیشم، ممنون ازت که
فقط یه جمله بگم در تکمیل حرفت، موعظه خلاقیت میاره.
اینو من که آورده واقعا
آورده. عباس جیارستمی صرف کنم تمیلاس یه مصاحبه کرده بود، گفت ما بعد از انقلاب چون نمیتونستیم سکس نمایش بدیم، خیلی خلاقیت در نمایش دادن روابط جنسی تو کارگردان به وجود اومده، که یه نمونه بارزش هم همین فیلم من مادر هستمه، که اون صحنه خب زنا که یه صحنه کلیدی فیلم رو نمیتونه نمایش بده، سکس رو نمیتونه نمایش بده، ولی با یه راهکار بصری تمیز میاد اینو نشون میده. حبیب رضایی و باران کوثری مست میشن و حالا میخواد نشون بده اینجا که این دوتا کاراکتر با هم رابطه جنسی دارن، خب نمیتونه نشون بده، کات میده، یعنی حبیب رضایی میاد در بده بیرون، پشیمون میشه، در رو میبنده، برمیگرده بالا، کات، فردا صبحش پیرن شب قبل باران کوثری تن حبیب رضایی.
لغتی که میاره، ولی خب اون زیبایی که میخوایم ببینیم و دیگه نمیتونیم ببینیم،
مثل انتهای فیلم سرخپوست. یکی بچه ها این بوسه تو فیلم نیست اصلا، این مشکل داره.
شما بس با ممیزی،
نه بحثی نیست، ممیزی تلخترین چیزیه که در سینما ایران وجود داره، ولی من به شخص خودم توی ذهن خودم همیشه این هست که وقتی اذیتت میکنن و دور تو محدود میکنن، آدمی زد یه راهی پیدا میکنه از اون محدودیت ها میزنه بیرون، کمون که میبینیم الان خانم ها استادیوم هم میرن، کمون که اگه خاطرمون باشه یه زمانی شطرنج حرام بود، اگه خاطرمون باشه یه زمانی میز میلیاردار رو میشکستن، ولی الان صدها باشگاه بیلیارد در سراسر کشور دارن فعالیت میکنن. کاری ندارم داروش هجمن دیگه شعار نمیزنه، ولی بقیه میزنن، مشکلی هم نداره.
آره بگم چیز میگفت، بگو فیلم مسعود کیمیایی چی بود؟
حک
رئیس متروپول.
متروپول
گفت اینا باشگاه بیلیاردی هم باید چی کار کنن؟ خیلی اصلا جذبه داشت.
میگم من خودم معتقدم این محدودیت ها گذراست و روزی به این محدودیت ها خواهیم خندید، که اون که محدودیت ویدیو الان داریم میخندیم، مثلا باورمون شاید نشه زمانی یه آدم هایی به خاطر ویدیو شب زندان خوابیدن و چه خانواده های پاشیده به خاطر یه VHS داشتن.
حسن روحانی، اینم بگم و تو برو بحث دارید، حسن روحانی چی گفت؟ از چیش گفت؟ با فیلتر، با محدودیت ما زندگی میتونیم بکنیم،
زندگی میکنیم، زندگی خواهیم کرد.
من یه چی دیگه نمیگم.
من یه چیزی هم بگم، شما برو دنبال دلیل بعدتم اعلام. شعار ما کلا اینه که تحریم ها فرصت.
احسن، مرسی، مرسی، مرسی. مرسی که یادی از اون بزرگوار
کردی. سعید جدیدی، ره. فصل دوم باشگاه محسنی بود که در آبان ماه 98 ثبت شده. ما رو از طریق اپلیکیشن های پادکست بشنوید، توی توییتر، اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید و اگر دوست داشتید به دوستانتون هم پیشنهاد بدید. منتظر اپیزودهای بعدی ما باشید.